صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. سوم فروردین، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراه است. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این روز جمعه با شما همراه هستم در برنامه دیگری از ویژه برنامه های صبحگاهی رادیو فردا که هر صبح در همین ساعت، ساعت 7 بامداد به وقت تهران، در کنار شماست با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تفسیرهایی که خواهید شنید. در این ساعت بامداد برای شما، برای آن دسته از بینندگان و شنوندگانی که دوست دارند خبرها رو بدون جانبداری یا بدون سانسور بشنوند، با شما خواهیم بود و خبرها رو با شما تقسیم خواهیم کرد، از موسیقی تا فرهنگ، از سیاست تا ورزش و از اقتصاد تا سایر خبرهایی که علاقه شما رو احتمالاً جلب خواهد کرد در این ساعت. امیدوارم که با ما همراه بمانید در این برنامه 90 دقیقه‌ای، برنامه‌ای که یک ساعت اول 60 دقیقه نخستش رو از طریق گیرنده‌های تلویزیونی هم میتونید از همون ماهواره‌ای که صدای ما رو میشنیدید یا میشنوید در 24 ساعت شبانه روز، تصویر یک ساعته این برنامه رو هم، گزارش‌های ما رو و تصویر صدایی ما رو ببینید و 30 دقیقه نهایی رو به صورت صوتی از طریق رادیو دنبال کنید. در آغاز برنامه صبحانه با خبر، طبق سنت این برنامه اجازه میخوام که ابتدا نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداکثر 21 درجه بالای صفر نیمه ابری خواهد بود. تبریز با حداکثر 17 درجه بالای صفر نیمه ابری و رشت با همین دما ابری و بارانی خواهد بود. مشهد با حداکثر 23 درجه نیمه بارانی است و اصفهان و شیراز هر دو با 22 درجه بالای صفر نسبتاً ابری هستند. بریم سراغ خبرها، جایی که همکارم شاهین بشیری از شب گذشته تا کنون همه خبرها رو رصد کرده و دستچینی از مهمترین خبرهای ایران و جهان رو آماده کرده برای این ساعت. صبحت بخیر شاید.
سلام و صبح بخیر به تو مهرداد و شنوندگان و بینندگانمون.
شاید از مهمترین خبرها ابتدا برای ما بگو که مهمترین خبری که از در حوزه ایران در حال حاضر هست چیه و در حوزه جهانی چی هست؟
یکی این که یک تاجر ایرانی، بابک زنجانی، هم به فهرست تحریم شده های آمریکا پیوسته. بعد
بابک زنجانی همون است که در جریان صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مجلس فیلم دیدارش رو با درباره‌اش صحبت شد،
همینطور باید باشه. و وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی گفته که نیمه دوم سال جاری میلادی یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، وضعیت برنامه هسته ایران خیلی با اهمیت میشه، مشخص میشه وضعیتش. و شمار مجروحان زلزله بوشهر هم که از 1000 نفر گذشته، اینطور که اعلام شد.
خب پس بریم و خبرها رو، مشروعش رو در حدود 4-5 دقیقه از شاهین بشیری بشنویم و بازگردیم به گزارش های این برنامه صبحانه با خبر.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه 22 فروردین اعلام کرد بابک زنجانی، تاجر ایرانی و یک بانک مالزیایی و یک شبکه بین‌المللی که به عنوان پوشش انتقال میلیاردها دلار به ایران فعالیت می‌کردند، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این اقدام بر اساس قانونی صورت گرفته که مربوط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانان آن است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین شرکت نفتی ایران را که در سوئیس ثبت است و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد به اتهام ارتباط با سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. اجلاس وزرای خارجه کشورهای گروه 8 روز پنجشنبه در لندن به کار خود پایان داد. این اجلاس گسترش سلاح هسته‌ای و تکنولوژی موشک‌های بالستیک را توسط کره شمالی قویاً محکوم کرده و خواستار کمک‌های بشردوستانه برای کمک به غیر نظامیان سوریه شده است. در حاشیه این اجلاس، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیمه دوم سال جاری میلادی را در روشن شدن وضعیت برنامه هسته‌ای ایران با اهمیت خواند. آقای هیگ تأکید کرد پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران می توان مشخص کرد آیا تهران واقعا مایل به دنبال کردن گفتگوهای جدی هست یا نه.
I think the second half of this year will be a very important time. After the Iranian presidential election, which is due on the 14th of June, I think this will become the time at which in the E3 plus 3 we really decide whether the Iranians mean it or not.
مشروح این خبر تایید گزارشی در همین برنامه به آگاهیتون خواهد رسید. استاندار بوشهر روز پنجشنبه از افزایش شمار زخمی‌های زلزله بوشهر خبر داد و گفت تعداد آنها به 1005 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر با انتشار اسامی 35 نفر جان باخته زلزله بوشهر گفته که بجز این افراد هیچ مورد فوت دیگری به این اداره ارجاع نشده است. پیشتر مسئولان شمار قربانیان زلزله را 37 نفر اعلام کرده بودند. زمین لرزه روز سه‌شنبه که در نزدیکی بوشهر روی داد 6.1 ریشتر قدرت داشت. از آن زمان تا کنون بیش از 160 پس لرزه در مناطق زلزله زده ثبت شده است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی انتقاد کرد و گفت این چه وضعی است که در سیاست خارجی داریم. این خبر رو هم طی گزارشی بیشتر خواهیم شنید دربارش در همین بخش خبری. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است ایالات متحده از دیپلماسی برای کاهش تنش با کره شمالی استفاده می‌کند، ولی در این حال برای حفظ خود و متحدانش آماده برداشتن تمام گام‌های لازم هست.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو، در 22 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه نخست این برنامه پیش رو داریم، چه می‌شنوید و چه می‌بینید؟ نشست وزرای خارجه 8 کشور صنعتی در لندن با چه دستاوردی به کار خود پایان داد؟ علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، میگوید سیاست خارجی ایران میتواند با کشورهای دیگر بر مبنای دوستی متقابل پیش برود. چرا لایحه بودجه 1392 از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد؟ آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشش درباره نفت ایران چه میگوید؟ آخرین خبرهای ورزشی و سریع هم خواهیم زد به دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های شما. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست وزرای خارجه 8 کشور صنعتی در لندن در حالی به کار خودش پایان داد که این کشورها برنامه هسته‌ای کره شمالی رو به شدت محکوم کردن و همچنین نارضایتی خودشون رو از افزایش آمار کشته شدگان در سوریه اعلام کردن. بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
نشست وزرای خارجه گروه 8 پس از 2 روز پنجشنبه در لندن این چنین پایان یافت. رؤسای دستگاه دیپلماسی 8 کشور صنعتی و پیشرفته دنیا در بیانیه خود از پیونگیانگ خواستند تا از اقدامات تحریک‌آمیز دست بکشد و هشدار دادند در صورت آزمایش موشکی کره شمالی با واکنشی جدی روبرو خواهد شد. این بیانیه در حالی در روز پنجشنبه منتشر شد که در همین روز در سئول پایتخت کره جنوبی سخنگوی وزیر دفاع گفت
اگر موشک‌های کره شمالی در محدوده سیستم ضد موشکی پاتریوت پرواز کنند، کره جنوبی آنها را مورد هدف قرار می‌دهد.
از چندی پیش تنش میان دو کره بار دیگر شدت گرفته، اگرچه رابطه عادی میان این دو کشور دهه هاست که وجود ندارد و این تنش هر چند یک بار افزایش می‌یابد و کره شمالی این روزها نه تنها همسایه جنوبی خود بلکه آمریکا را نیز تهدید کرده که مورد هدف موشک‌هایش قرار می‌دهد. اما موضوع دیگری که در نشست وزرای خارجه گروه 8 به صورت جدی به آن پرداخته شده موضوع سوریه بود و اعضای گروه 8 نگرانی عمیق خود را پیرامون افزایش تعداد کشته شدگان در سوریه ابراز کردند. بنابر گزارش‌ها از ماه مارس سال 2011 بیش از 2 سال پیش تا کنون حدود 60,000 نفر در سوریه جان باختند. وزرای خارجه G8 از همه کشورها خواستند تا کمک‌های انسان دوستانه خود به سوریه را تا حد ممکن افزایش دهند و از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواستند تا به حقوق بشر احترام بگذارند. در این بیانیه همچنین آمده است که هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه واکنش جدی جامعه بین‌المللی را می‌طلبد. موضوع دیگر که ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در کنفرانس خبری از آن سخن راند، مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی است. میزبان نشست G8 ویلیام هیگ در این باره با اشاره به نارضایتی از نتیجه نشست آلماتی دو گفت:
I think the second half of this year will be a very important.
به نظرم 6 ماهه دوم سال 2013 پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمانی بسیار مهم است. پس از انتخابات زمانی خواهد بود که ما باید تصمیم بگیریم که آیا ایران واقعا تمایل به گفتگو دارد یا خیر.
موضوع دیگر مطرح شده در نشسته 2 روزه لندن پایان دادن به خشونت‌های جنسی در جریان خشونت‌ها و درگیری‌ها و جنگ بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در یک کنفرانس خبری در این باره از توافق طرفین برای تشکیل یک گروه تحقیق درباره تجاوز و تلاش برای بازداشت و تحویل دادن افراد خاطی در این زمینه به دادگاه بین‌المللی خبر داد.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید. و ما در ادامه سری بزنیم به شما شنوندگانی که دیدگاهاتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتید. تعدادی از این پیام ها رو همکارانم برای این ساعت آماده کردند.
تسلیت عرض میکنم برای ملت ایران واسه زلزله بوشهر و خواهشن همه ملت ایران به این زلزله زده ها کمک کنید. بلوچ هستم از قطعه.
من به همیهنان عزیزم که در اصل زلزله اخیر آسیب دیدن و جانشون از دست دادن به بازماندگانشون از تسلیت دارن.
جرمی را که برای نسلین ستوده و امثال اونها که در زندان هستن قاضی در نظر میگیره، یعنی ما ملت ایران همه را میشه به این جرم زندان فرستاد. زحمت بگی که این آقاین قضات همه ما را به خاطر میزندلی ها و روهای خودشون بفرستن به نوبت زندان. یا زن شوهردار رو بذاره با بچه دار رو تو زندان نگه ندارن. ما نمیدونیم ما چرا انقلاب کردیم. رژیم شاه اینجور بساط اقلا نداشت.
آقای خامنه‌ای دوستت دارم، درسته مرغ کیلوی 6,000، درسته بادمجون کیلوی 4,000، اما دوستت دارم. درسته حقوق کارگر ماهیانه 480,000 تومان که فقط واسه کرای خونه و مخارج 5 روزه. دوستت دارم آقای خامنه‌ای.
امیدوارم که تحولاتی در این رادیو پیدا بشه و دست از جفه‌گیری این رادیو برداره و همینطور که صدای طرفداران جمهوری اسلامی میان میگن ما رهبرمون رو دوست داریم رو در خامنه ای را پخش میکنه، صدای طرفداران شاهزاده رضا پهلوی را هم پخش بکنه.
خب فرصت کوتاهی است تا نظرگاه های شما رو که از طریق اس ام اس هم برای ما فرستادید رو من تعداد تعدادش رو بخونم در این فرصت و قطعا در طول این برنامه سایر اسمس ها رو هم خواهیم خوند. حامد و جمعی از دوستانش برای ما نوشته که درباره مشکلاتی که به لحاظ تحریمات برای همه مردم ایران به وجود اومده فقط باید گفت عملا ثابت شده است. جامعه جهانی با آن دسته از کشورها که عملا نقش مثبتی در امنیت جامعه جهانی داشتند مخالفتی با هسته‌ای شدنشان نداشته، ولی وقتی آقایان علما نزدیک به 4 دهه به کارهای تروریستی در دنیا از جمله لبنان، عراق، افغانستان و به خصوص سوریه میپردازند، جرأت و این اختیار به هیچ وجه به جمعی این چنین بی سواد داده نمی شود. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته دیگر خبری از آقایان کروبی و موسوی نشد، چرا آزاد نمی شوند؟ گریلا از درگس برای ما نوشته مردم زلزله زده بوشهر، ما کردهای خراسان بزرگ را در غم خود شریک بدانید. فرزاد برامون نوشته خامنه ای 78 سال دارد، به کسانی که قصد شرکت در انتصابات رو دارند بگویم الان اگر مبالغ هنگفتی که برای خرید تکنولوژی پرداخت شده را با اختلاس ها و حقوق افراد درگیر در برنامه اتمی در این 20 سال جمع کنید، خواهید دید چه کارهایی برای ایران میشد انجام داد، اما این حکومت برای ایران چه کرده. من با این تذکر که این دیدگاه ها و چه صوتی و چه دیدگاه هایی که از طریق اسمس ما برای شما میخونیم، اینها الزاماً دیدگاه های رادیو فردا طبیعتاً نیست و نظرگاه های شنوندگان ماست، سراغ گزارش بعدی برم. علی اکبر ولایتی همطور که در خبرها هم شنیدید، مشاور امور بین المللی آیت الله علی خامنه ای، روز پنجشنبه به انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران در زمینه سیاست امور خارجه پرداخت و ابراز عقیده کرد که سیاست خارجه ایران با کشورهای دیگه میتونه بر اساس احترام متقابل پیش بره. کیان معنوی همکارم در گفتگوی با دکتر نادر انتصار، رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه ساوت آلاباما و استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا از او پرسیده که انتقاد آقای ولایتی رو چطور ایشون ارزیابی میکنن. نادر انتصار:
این صحبتی که آقای ولایتی کردن در چارچوب انتخابات رئیس جمهوری است که به زودی میاد و هدف این صحبت این بود که نشون بدن که این ائتلاف پیشرفت که اسمش یا 2+1 در حال هر اسمی که روش گذاشته میشه، به گفته آقای ولایتی برای مقابله با فتنه و انحراف تشکیل شده در تمام ابعادش. ولی باید ما این صحبت رو در چارچوب انتخابات نگاه کنیم، نه اینکه به طور مجزا هیچ معنی نداره. احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، هر رئیس جمهوری به طور کلی تصمیم گیر راجع به سیاست خارجی ایران نیست. اینو همه میدونن، خود داخل ایران هم مردم میدونن، خود آقای ولایتی هم صد بار روی موضوع تاکید کرده.
جدا از مسئله انتخابات، آیا فکر میکنید که آقای علی اکبر ولایتی از اونجایی که خودشون 16 سال در سمت وزیر خارجه بودن، به عنوان یک کارشناس راه حلی میتونن در عمل نشون بدن که بتونه گره از مشکلات سیاسی خارجی ایران باز کنن؟
به نظر من نه خیر، رئیس جمهور هر کی باشه، آقای ولایتی یا غیره، نمیتونه. این رئیس جمهور ایران در مورد سیاست خارجی ایران نقش تصمیم گیری نداره و در مورد حتی نقش پیاده کردن سیاست ها هم تا مقدار زیادی محدودیت در موردش هست. ولی خب آقای ولایتی با وجود این که همونطور خود شما گفتین 16 سال وزیر خارجه بود و الان هم مشاور خارجی آیت الله خامنه ای، شاید خیال میکنه که به نحوی میتونه نفوذی داشته باشه روی آیت الله خامنه ای که افراد دیگه اونطور نفوذ رو نخواهند داشت. ولی به هر حال به خودی خود این رئیس جمهور ایران هم از نظر قانونی و هم در سطح عملی تصمیم گیر در مورد سیاست خارجی ایران نیست.
از اونجایی که آقای ولایتی مشاور بین‌الملل آقای خامنه‌ای هست، انتقادی رو که ایشون مطرح میکنه درست میشه این گونه برداشت کرد که از مشاوره خودش هست با آیت الله خامنه‌ای. پس این به اصطلاح انتقاد از عملکرد خود رو چگونه میشه معنا کرد؟
معناشو به این ترتیب فقط ما میتونیم در چارچوب انتخابات آینده بکنیم که اینو میخوان استفاده کنه بر ضد طرفداران احمدی نژاد و غیره. فقط در این چارچوب، در سطح عملی و غیره این صحبت معنی نداره. یعنی انتقاد از خوده، انتقاد از خود مسئله ایست که خب میشه کرد، ولی بعد سوال بعدی اینه که سوالی که باید در اون جلسه میکردن و نشد نکردن اینکه بسیار خوب شما گفتین انتقاد داریم و اینا، پس نقش شما به عنوان مشاور سیاست خارجی آیت الله خامنه‌ای در این مورد چی بوده و پس شما مسئول هستید؟ یکی باید همچین سوالی درمون میکرد.
اصلاح طلبان و محمد خاتمی کجای معادلات قدرت در ایران امروز ایستادن؟ نتیجه حضورشون در انتخابات رو چطور ارزیابی میکنید؟ و اقبال عمومی رو نسبت به اونها چطور میبینید؟ با بالا گرفتن بحث احتمال مشارکت یا عدم مشارکت اصلاح طلبان و به طور ویژه محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری میخوایم از شما بشنویم. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران، مستقیم و زنده با شما و کارشناسان. ایمیل ما برای نظرات شما 6@radiofarda.com.
لایحه بودجه سال 1392 در آخرین سال دولت محمود احمدی نژاد نه تنها با تأخیری بسیار به مجلس ارائه شد، بلکه به شدت هم از طرف کارشناسان اقتصادی در داخل ایران مورد نقد قرار گرفت. از طرفی مجلس هم ظاهرا همدلی با این لایحه نشون نداده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز من هست با احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه. صحبتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر و سلام بر شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته که لایحه بودجه سال 92 به خاطر عدم موفقیتش در کسب نصف به علاوه یک رای در واقع تصویب نشده. پرسش اینه که دلایل مخالفان بودجه دولت در مجلس چه بوده؟
مخالفان مدعی هستند که 32 دلیل دارن برای اینکه این بودجه ناکارآمدی است و نمیتونه اون خواسته های مجلس رو برآورده بکنه، ولی به خاطر مشکلاتی که داشتن تنها موفق شدن که 7 دلیل از اون 32 دلیل رو مطرح بکنن. مهمترین دلایلی که مخالفان مطرح میکنن یکی بی‌انضباطی بودجه، سوری بودن اون بالا نشون دادن ارقام درآمد و کم نشون دادن ارقام هزینه ها و مواردی که ماهیت تقنینی داره، یعنی قانونگذاری میکنه بودجه، حال اینکه مجاز نیست. مغایرت های فراوانی داره این بودجه با قانون برنامه توسعه و نگاه انقباضی داره به بخش تولید. اما اگر بخوایم مشخص صحبت بکنیم، به نظر میاد که تورمزا بودن این بودجه و کسریش هم از جمله مسائلی است که بهش نقد شده.
خب مختصات یک بودجه مناسب در واقع چی هست و آیا بودجه سال 92 به چه دلیل با این مختصات احتمالاً منطبق نیست؟
یه بودجه مناسب و مطلوب میبایست شامل تمام هزینه ها و درآمد ها باشه، یا به اصطلاح جامع باشه. همزمان باید شفاف باشه، یعنی معلوم باشه این هزینه ها کجا ایجاد میشه و درآمد ها از کجا میاد، و روزآمدی، دقیق بودن، متوازن بودن هم جزء خصوصیات یک بودجه مناسبه. بودجه دولت البته شفاف نیست و هزینه های پنهانی داره و درآمد هاش هم بزرگ نمایی شده. از این مسئله که بگذاریم، دولت در این بودجه ولخرجی زیادی میکنه و بی انضباطه، و علاوه بر مطالبی که گفتم، این بودجه داره کسری است، یعنی متوازن نیست، و بنابراین انتظار میره که ایجاد تورم بکنه برای سال جاری.
و سرانجام این که این مشکلات بودجه میدونیم که برای اولین بار هم نیست که رخ میده، درسته؟
بله، همینجوری که شما میگید.
در واقع از قبل این سابقه داشته و این به چرا در واقع این مشکل چرا هر سال ادامه پیدا کرده؟ در واقع
بودجه همواره این مشکلاتی که الان بحثش میشه درش وجود داشته، اما مجلس مسامحه کرده و بنا به فرمان رهبری حکومت تلاش کرده که سکوت بکنه و به هر حال نقدش رو مثل امروز و به این صراحت و در فضای عمومی مطرح نکنه. بنابراین خود مجلس مورد انتقاد از این جهت که وظایف نظارتیش رو بر بودجه و به دولت انجام نداده. بنابراین در تمام این مشکلاتی که وجود داره شریکه.
این در واقع امسال اولین سالی است که مجلس به طور جدی جلوی مشکلات سابقه دار بودجه دولت آقای احمدی نژاد ایستاده.
بله، همینجوری که شما میگید.
سپاسگزارم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما.
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه ترین گزارشش از افت 160 هزار بشکه صادرات نفت ایران در ماه مارس نسبت به فوریه خبر داده. به گزارش رضا جمالی توجه کنید.
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از افت 160 هزار بشکه صادرات نفت ایران در ماه مارس نسبت به فوریه خبر داد و اعلام کرد که این حجم کمترین میزان صادرات نفت ایران در سال 2013 بوده است. به گزارش سایت بلومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی که به 28 کشور صنعتی و مصرف کننده نفت جهان مشاوره انرژی می‌دهد، روز پنجشنبه 22 فروردین اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه مارس به 1 میلیون و 100 هزار در روز رسیده، در حالی که این رقم در ماه فوریه 1 میلیون و 260 هزار بشکه بوده است. این نهاد معتبر بین‌المللی علت این افت تولید را تحریم‌های غرب و کاهش نیاز جهانی به مصرف نفت اعلام کرده است. یک روز پیش از انتشار این گزارش، سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک هم در تازه ترین گزارش خود از کاهش تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن خبر داده و این میزان کاهش را حدود 49 هزار بشکه اعلام کرده است. تولید نفت ایران طی سال گذشته میلادی، خصوصاً بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در تابستان گذشته، به شدت کاهش یافت، به طوری که بنابر گزارش اوپک، میزان تولید نفت خام ایران در سال 2012 به 2 میلیون و 742 هزار بشکه در روز رسید که نسبت به میانگین تولید نفت ایران در سال 2011 حدود 890 هزار بشکه کاهش یافته بود. این میزان کمترین حجم تولید نفت ایران از سال 1988 میلادی است، یعنی آخرین سال جنگ میان ایران و عراق است که بنابر گزارش ها به 2 میلیون و 240 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. سازمان اوپک در گزارش ماهانه خود همچنین به تولید نفت 12 عضو این سازمان اشاره کرده است. ایران که تا اواسط سال گذشته میلادی دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود، هماکنون بعد از عربستان، عراق و کویت در مقام چهارم قرار گرفته و فاصله آن با امارات متحده عربی تنها روزانه 17 هزار بشکه تولید نفت است. نکته قابل توجه در گزارش اوپک، افزایش 1 میلیون و 50 هزار بشکه تولید نفت عراق از سال 2011 تا کنون است و کاهش 950 هزار بشکه تولید نفت ایران در این بازه زمانی است. تحریم‌های جدید آمریکا که کشورهای وارد کننده نفت ایران را از خروج پول نفت تهران از این کشورها با هر ارزی منع کرده، از 2 ماه پیش به اجرا گذاشته شده است.
و اما طبق معمول در این ساعت صبحانه با خبر، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده که ما رو در جریان آخرین خبرهای ورزشی قرار بده.
اشکان دژاگه مهره کارساز تیم ملی فوتبال ایران به علت آسیب دیدگی برای مدت 3 ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود و به مسابقات انتخابی جام جهانی و مقدماتی جام آسیایی نخواهد رسید. دژاگه که 2 هفته پیش در مسابقه تیم باشگاهیش فولام انگلیس مقابل کوینز پارک رنجرز از مچ پا آسیب دیده، هفته آینده در انگلیس تحت عمل جراحی قرار می گیرد. دژاگه علاوه بر از دست دادن بقیه فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، در مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی غایب خواهد بود. دژاگه به احتمال زیاد مقدماتی جام آسیایی را نیز از دست خواهد داد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 1 مسابقه هفته 31 خود را تمام می‌کند و با 6 مسابقه هفته 32 آغاز خواهد شد. آخرین بازی هفته 31 در ورزشگاه آزادی میان استقلال و گهر درود خواهد بود که یکی در بالای جدول 2 است و دیگری از آخر 2. استقلال اگر امروز پیروز شود در ردیف 1 جدول قرار می گیرد. امروز 6 مسابقه هم از هفته 32 در برنامه است. نفت تهران و داماش گیلان در تهران، سبای قم میزبان سایپا، پیکان در انزلی با ملوان، راه آهن در آبادان با صنعت نفت و در شیراز سپاسی پذیرای مس کرمان است. در مورد این بازی محمود یاوری سرمربی سپاسی میگوید:
من فکر میکنم که این هفته بازی با مس ما بتونیم خیال هم هوادارانمون رو هم مسئولینمون رو هم خودمون رو راحت کنیم.
و نگرانی لوکا بوناچیش سرمربی کروات مس کرمان از بازی روی چمن مصنوعی است در شیراز.
یه بازی ساختی میشه برای ما و به خصوص که بازی به چمن مصنوعی انجام میشه که این خیلی ساخت میشه برای ما.
مس کرمان در جدول 7 است و سپاسی 12. تیم ششم جدول پرسپولیس هم امروز در اصفهان با زوباهن بازی دارد که لب خط قرمز جدول ایستاده در رده 14. دور یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب پایان یافت و 4 تیم به نیمه نهایی راه یافتند. فنرباخچه ترکیه در روم تیم لاتسیو را 1-1 متوقف کرد و چون در استانبول در بازی رفت با 2 گل لاتسیو را برده بود، با مجموع پیروزی 3-1 فنرباخچه به نیمه نهایی رسید. در انگلیس تیم بنفیکای پرتغال هم 1-1 نیوکاسل را متوقف کرد تا به لطف پیروزی 3-1 بازی رفت جواز نیمه نهایی را بگیرد. تیم دیگر انگلیسی تاتنهام نیز حذف شد و بازل سوئیس به نیمه نهایی راه یافت. به گزارش شبکه فاکس ساکر در شهر بال سوئیس 2 تیم 2-2 مساوی شدند، همان نتیجه‌ای که در لندن کسب کرده بودند. با ضربات پنالتی تیم بازل سوئیس برای نخستین بار برای نیمه نهایی لیگ اروپا انتخاب گشت. اما چلسی تیم دیگر لندنی با وجود آنکه دیشب در روسیه 2-3 از روبین کازان روسیه شکست خورد، برد 3-1 هفته گذشته در لندن به دادش رسید تا انگلیس هم یک نماینده در نیمه نهایی لیگ اروپا داشته باشد. و به این ترتیب امروز جمعه در سوئیس میان 4 تیم فنرباخچه ترکیه، بازل سوئیس، بنفیکای پرتغال و چلسی انگلیس قرعه کشی بازی های نیمه نهایی لیگ اروپا انجام خواهد شد.
ساعت 7:30 به وقت تهران است و 5 بامداد به وقت پراگ. این برنامه صبحانه با خبره که از ساعت 7 بامداد آغاز میشه به مدت 90 دقیقه. هر بامداد در کنار شماست با آخرین خبرها، گزارشها و تفسیرها در حوزه‌های مختلف. و اما این 30 دقیقه دوم این برنامه را آغاز میکنیم. پیش از این که من اعلام بکنم که چه برنامه‌هایی خواهیم داشت، از شما دعوت میکنم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان دقت کنید که همکارم شاهین بشیرون رو با آگاهی خواهد رسوند.
با سلام دوباره. تاجر ایرانی بابک زنجانی هم به فهرست تحریم شدگان آمریکا پیوست. وزرای خارجه گروه 8 به کره شمالی هشدار دادند از اقدامهای تحریک‌آمیز پرهیز کند. وزیر خارجه بریتانیا نیمه دوم سال جاری میلادی را در روشن شدن وضعیت برنامه هسته‌ای ایران با اهمیت خواند. شمار مجروحان زلزله بوشهر از 1000 نفر گذشت. علی اکبر ولایتی مشاور رهبری از سیاست‌های دولت احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی انتقاد کرد. باراک اوباما گفت آمریکا ضمن تکیه بر دیپلماسی آماده برداشتن گام‌های لازم در حل بحران کره شمالی است. قالیباف می‌گوید اقتصاد ایران در کمتر از 2 سال قابل ساماندهی است. آمریکا آماده مقابله با آزمایش موشکی کره شمالی است. و عراق برای 3 بار یک هواپیمای ایرانی را متوقف و بازرسی کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما در ادامه، در دقایق پیش رو گزارش‌هایی خواهیم داشت از جمله کوشش ایران و آمریکا برای حفظ این ورزش در بازی‌های المپیک، خبرهای مرتبط با چند نمایشگاه در تهران، مروری می‌کنیم بر 2 ماهنامه و فصلنامه و خبرهای موسیقی رو خواهیم شنید. اما در میان این برنامه ها حتما سریع هم خواهیم زد به پیام های صوتی شما و همینطور اسمس هایی که برای ما فرستادید. رسانه های آمریکایی از رویارویی در واقع از مسابقه بین ایران و آمریکا گزارش میدن. مسابقه کشتی که در راستای کوشش ها برای نگه داشتن این ورزش باستانی در بازی های المپیک انجام خواهد شد. در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور جزئیات این ماجرا رو بشنوید و ببینید.
USA Today با عنوان مقامات کشتی ایالات متحده قرار است میزبان تیم ایرانی در شهر نیویورک باشند و بلومبرگ با تیتر ایران بناست با تیم ایالات متحده در ترمینال مرکزی بزرگ نیویورک کشتی گیرد، از رسانه‌های عمده آمریکایی هستند که گزارش‌هایی را درباره برنامه پیکار کشتی ایران و آمریکا منتشر کردند. برنامه‌ای در راستای پیکار کشتی ایران و آمریکا با تصمیم مقدماتی کمیته بین المللی المپیک برای حذف کشتی و پیکاری برای نگهداشت یکی از ریشه دارترین ورزش‌های جهان در بازی‌های المپیک. به گزارش USA Today، به گفته مقامات کشتی ایالات متحده، تیم ملی ایران در ماه می، ماه آینده، در راستای تلاشی جهت تأثیرگذاری بر آرای آتی در مورد آینده این ورزش در المپیک، برای نخستین بار پس از یک دهه در خاک آمریکا رقابت خواهد کرد. بنابراین گزارش، ریچ بندر، مدیر اجرایی کشتی ایالات متحده آمریکا تأیید کرده است، تیم‌هایی از ایران و روسیه، 15 می، 25 اردیبهشت در ایستگاه بزرگ مرکزی نیویورک دیدار خواهند کرد. بندر گفت مقامات همچنین نزدیک به نهایی کردن رویدادی هستند که قرار است 4 روز بعد در لس آنجلس برگزار شود، یعنی 29 اردیبهشت و در شهری که بزرگترین جمعیت ایرانیان برون مرزی را دارد. مدیر فدراسیون کشتی آمریکا با اشاره به واضح بودن و مستند بودن اختلافات سیاسی دو کشور درباره این رویدادها گفت از دیدگاه کشتی آمریکا و ایران یکی از نیرومندترین روابط هر کسی در این ورزش را دارند. وی با بیان اینکه این فرصتی است تا نشان داده شود چگونه کشتی ملت‌ها را متحد می‌سازد، آن را دیپلماسی کلاسیک خوانده است. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، مایکل نوواگراتس از مدیران برنامه کشتی در شهر به نام بیت د استریتس خیابان‌ها را بتپید که اولین بار در سال 2010 مسابقاتی کشتی بر عرشه ناو هواپیمابر USS Intrepid و سپس در سالهای 2011 و 2012 در میدان تایمز نیویورک با تیم روسیه برگزار کرد، اظهار داشته است در مسابقات امسال تیم کشتی آزاد مردان ایالات متحده با ایران روبرو خواهد شد و تیم‌های آزاد و فرنگی مردان و تیم زنان ایالات متحده با روسیه روبرو خواهند شد. هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در مورد تایید یکی از 8 رشته ورزشی نامزد برای بازی‌های سال 2020 که کشتی در میان آنهاست، از 29 تا 31 مه، 8 تا 10 خرداد تشکیل جلسه خواهد داد و سپس در نشست کامل اعضای خود در 7 سپتامبر 16 شهریور در ریو دو ژانیرو رأی نهایی خود را صادر خواهد کرد.
گزارش وقتش خمسپور رو می‌شنیدید. فرصتی است تا سری بزنیم به صداهایی که برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعته دیدگاهاشون رو گذاشتن. شنوندگان رادیو فردا،
یه پیغامی داشتم در مورد این صحبت آقای ولایتی که احمدی نژاد و مقصر تحریم ها میدونه. شما ناسلامتی کاندیدای رئیس جمهوری میخواهید بشید، یعنی انقدر اطلاع ندارید یا خودتون رو زدید به کوچه علی چپ که مردم بگید آقای خامنه‌ای هیچ کاره است، احمدی نژاده که تصمیم میگیره، نه آقای عزیز. ما همه میدونیم که همین کاسه زیر سر کی هست. خدا نگهدار.
جمهوری اسلامی نونتون نیست، آبتون نیست، این گشت ارشاد گذاشتنتون دیگه چی؟ من نمیدونم چجور روتون میشه تو صورت این مردم نگاه کنید که هر روزم پیغام میدین برای گشت ارشاد. عجب آدمایی هستین شماها.
رهبرمون هم دوست داره، هیچ وقت هم پشت رهبرمون خالی نمیکنیم، اینو مطمئن باش. من به عنوان یه خلافکارم در دید این نظام خودمونم، ولی پشت ایران خالی نمیکنم.
آنانی که در مسند قدرت و قضاوت نشسته اید، خدا را فراموش نکنید، چوب خدا صدا ندارد.
ما دو تا برادر هستیم، روزی 12 ساعت خالی می بافیم، اونم با روزی 4 دلار، 4 دلار 4000 تومانی که فقط واسه یک مرغ، اونم هفته یه بار.
و در ادامه من تعدادی از اسمس های شما رو خواهم خون قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدیمون. شنوندهی با عنوان وحید از مرودشت برای ما نوشته: من به نوبه خودم میخواهم به همه کسانی که عزیزان خود را در راه‌های سیاسی از دست دادند و یا کسانی که عزیزانشان در بند هستند بگوییم که ما را هم در غم خود شریک بدانند. شنونده دیگری برای ما نوشته: سلام، اینجا روستای زلزله زده شنبه است، ما برنامه شما را از اینجا هم می دیدیم، برنامه هاتون عالی هست، از شما متشکریم. شنونده دیگری برای ما نوشته: وطن نام تو نام نامداران است، همه فصل تو باد نوبهاران است. و ارسطو از سوئد نوشته من اولین بار است که برنامه شما رو میشنوم. خیلی باحال است. من حسابرس هستم و الان سر کارم به همزمان با گوش دادن به رادیو شما کارم رو هم انجام میدم. مرسی. ما هم از شما متشکریم. شنونده دیگری برامون نوشته که مادامی که مردم ما به تعبیرشان از ایمان به خدا این گونه باشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود. برای مثال از واقعه کربلا و مقام امام حسین، تنها مظلوم بودن او را مطرح می‌کنند، در حالی که امام حسین در مقابل ظلم ایستاده و دست آخر این که ما باید به حال ایشان اشک بریزیم یا ایشان به حال ما. شنوندهی دیگری آرامون نوشته که شنوندهی همیشگی شما هستم، میخواهم به بعضی ها بگویم که خیلی سخت است با شما هم رنگ شدن وقتی که شما خودتان هزار رنگ باشید. و شنوندهی دیگری بدون ذکر نام باز برای ما نوشته که موجهای فرستنده رادیو فردا رو صبح و عصرها به وقت ایران افزایش بدید. حتما به بخش فنی منتقل خواهیم کرد پیام شما رو. و شنوندهی دیگری هم برای ما با عنوان به نام مصطفی از یزد نوشته شماره تلفن پیامک 2042060 که با این شماره شروع میشه ارسال نمی شود. رادیو فردا از ساعت 11 به بعد هم در ایران شنیده نمی شود. هر چه زودتر اشکال فنی رو برطرف کنید و روز به روز سعی در پیشرفت داشته باشید. ممنونیم از پیامتون و قطعا این رو هم به بخش فنی منتقل خواهیم کرد با این توضیح که دیدگاهایی که ما قرائت میکنیم میخونیم و همینطور صداهایی که از شما پخش میشه الزاماً دیدگاهای رادیو فردا نیست. خبرهای فرهنگی و هنری رو چند تایی رو مرور خواهیم کرد با همکارم فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همینطور که شنوندگان و بینندگان این برنامه هم میدونن و علاقمندان البته به خبرهای حوزه هنر، روز جمعه معمولا روز افتتاح نمایشگاه ها در سطح تهران هست. امروز هم در خبرها بود که گالری شکوه میزبان دو نقاش زن هست، گیتی خورسند و نفیسه دیباج. از جزئیات این دو نمایشگاه نقاشی لطفا بفرمایید.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد همونطور که گفتید در گالری شکوه. 28 تابلو رنگ و روغن از خانم گیتی خورسند در این نمایشگاه خواهد بود که بیشتر آبستره هستند، یعنی نقاشی انتزاعی هستند، و 11 تابلو هست از نفیسه دیباج که میشه به دو قسمت تقسیمشون کنیم. بعضی از تابلوها با موضوع گل خلق شدن و بعضی از تابلوها هم به اصطلاح نقاشی مفهومی هستند. این آثار در تابستان گذشته در رویال آکادمی لندن هم به نمایش گذاشته شد و قرار است یک بار دیگر در لندن به نمایش گذاشته بشه. این نمایشگاه تا 28 فروردین ماه ادامه
خب یک نمایشگاه جمعی هم در گالری راه ابریشم هست. از این نمایشگاه و اگر نمایشگاه دیگه هم مد نظرتون هست بگید برای علاقمندان.
بله، نمایشگاه که اشاره کردید در گالری راه ابریشم نمایشگاه گروهی عکس و ویدیو هست که 6 نفر آثار خودشون در این زمینه ارائه دادن. عنوانش هم هست مان و سعی کردن اینها که یک نگاه نو به عکاسی رو به گفته خودشون در آثارشون معرفی بکنن. موضوع عکس‌ها بیشتر منزل و محل سکونت است. یک نمایشگاه دیگر گروهی هم افتتاح خواهد شد امروز که خط منقش هست در گالری ساربان که 10 هنرمند بیش از 20 اثر نقاشی خط و خط ارائه دادن.
خب جلسه بزرگداشتی برای دکتر محمود عبادیان زنده یاد، دکتر عبادیان که اخیراً درگذشتن، استاد دانشگاه و مؤلف و مترجم کتاب‌های فلسفی هستن، ایشون قرار هست که امروز جمعه برگزار بشه. از جزئیات این خبر هم بفرمایید لطفاً.
بله، خب آقای دکتر محمود عبادیان در 12 فروردین ماه در سن 92 سالگی درگذشتن. بیش از 30 اثر تعلیق و ترجمه هم در زمینه فلسفه و هم در زمینه ادبیات و نقد ادبی از خودشون بر جای گذاشتن. امروز همونطور که شما گفتید مراسمی در بزرگداشت ایشون در سالن شهباز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. در این مراسم قرار است برخی از استادان دانشگاه و پژوهشگران مثل دکتر غلام حسین صدری افشار، دکتر حسن عشایری، دکتر اصغر دادبه، بابک احمدی که میشناسیم هم مترجم بسیار خوبی است هم مؤلف خوبی، و دکتر خسرو پارسا که یکی از مؤلفان مهم آثار فلسفی است و که چهره‌های معروف چپ ایران هست سخنرانی بکنه.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی بود و آخرین خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو با هم مرور کردیم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر میدونن که معمولا روزهای جمعه به دلیل اینکه نشریات صبح تهران در واقع روزنامه ها منتشر نمیشن، ما نگاهی میکنیم به هفته نامه ها، فصل نامه ها، ماهنامه های مختلف. امروز هم با همکارم شهرام رفیزاده همراه خواهیم بود تا یک فصلنامه و یک ماهنامه رو نگاهی سریع بکنیم. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ابتدا نگاهی بکنیم به فصلنامه سینما و ادبیات ویژه بهار 92 که شماره 36ش منتشر شده. فصلنامه بسیار پرباری هست و در واقع پر از مطالب خواندنی در حوزه‌های مختلف. من فقط قبل از اینکه ورود کنیم به مطالبش بگم که عکس روی جلدش با از دیوید فینچر هست، ویژه سینمای آمریکا و دیوید فینچر هم مطالبی داره. صاحب امتیازش خسروی دهکردیه و سردبیرش هم خانم نیلوفر نیاورانی. از بخش سینماش آغاز بکنیم شهرام.
مرداد، در بخش سینمای ایران میزگرد بررسی طرز در سینمای ایران هست با حضور امید روحانی، مانی حقیقی، پیمان قاسمخانی و رامبد جوان. تراژدی سینمای کمدی در ایران، درباره سینمای کمدی که نویسندش مرزاد دانش هست و آسیب شناسی سینمای کمدی ایران هم نویسندش رامتین شهبازی هست. اینها مطالب سینمایی هست علاوه بر اون بخشی که ویژه سینمای امریکا و دیوید فینچر هست.
خب بخش شعر و ادبیات رو هم بخش بعدی است که نگاهی کنیم. مطلبی داره از در واقع محمد علی سپانلو از یا موحد، شعرهای بودلر رو، ترجمه شعرهای بودلر رو داره و در این حال کاری از سلمان لاگرلف به ترجمه قاسم صنعوی رو منتشر کرده. در بخش نقد و بررسیش هم یک مرور کوتاهی بکنیم برای شنوندگان و بینندگان این برنامه.
مرداد، در بخش نقد و بررسی فصلنامه سینما و ادبیات موضوع چهره زن در ادبیات داستانی ایران مورد بررسی قرار گرفته. احمد اخوت یک مقاله در این باره نوشته. یک میزگرد برگزار شده، نشست لیلی گلستان، فرخنده آقایی، پروین سلاجقه و احمد غلامی در این باره. شیوا ارسطویی یک مقاله داره، علی عبداللهی گفتگویی با محمد شمس لنگرودی انجام داده درباره همین نقش زن در ادبیات معاصر. و سپیده شاملو، مشیت علایی، مهدی قبرایی، هلن اولیای نیا و حسن میر آبدینی هم مطالب دیگری دارند. از جمله هوریا یاوری هم مقاله‌ای نوشته با عنوان زنانی از جنس خاطره.
خب مطالب دیگری هم داره، گفتگوی ترجمه داره که ترجمه کلاسیکای انگلستان رو در گفتگوی با رضا رضایی به روایت مترجمش آورده و همطور مطالب آزادی هست. مطلب از یدالله رویایی به نام بینش حجمی و فنومنولوژی رو منتشر کرده. از سیامک گلشیری عباس صفاری مطلب داره به نام سینما و شعرا. از شهریار وقفی پور و کسان دیگر. و اما اگر موافقی سری بزنیم به ماهنامه نسیم بیداری که شماره 33 و 34ش همزمان منتشر شده با روی جلدی از علی شریعتی، مهدی بازرگان، مرتضی مطهری و حسن خمینی با قیمت 10,000 تومان.
ماهنامه نسیم بیداری دو تا پرونده ویژه داره در این شماره. یک پرونده ویژه با عنوان آینه داران هست، نسبت دینداری و روشنفکری در اون مورد بررسی قرار گرفته. چند گفتگو داره با چهره‌های ایرانی در حوزه اندیشه، خسرو ناقد، بابک احمدی، عماد افروغ، آرش نراقی، مراد فرهادپور، رضا داوری اردکانی و ماشاءالله شمس الواعظین و رسول جعفریان. در چند میزگرد هم با همین موضوع برگزار کرده و یادداشت‌هایی هم از علی پایا، محمد رضا تاجیک، سعید معیدفر، هادی خانکی و خسرو طالبزاده درباره نسبت روشنفکری و دینداری منتشر کرده. در بخش پرونده ویژه هم مهرداد، عنوانش از مشروطه تا انقلاب، در این بخش کارنامه‌های دولت‌های ایران از سال 1285 تا سال 1357 مورد بررسی قرار گرفته.
امیدوارم که این بررسی به کار علاقمندان این دو حوزه آمده باشه و تشویق شده باشن به اندازه کافی که از این دو نشریه پربار استفاده بکنن. سپاسگزارم از تو شهرام رفیزاده.
من هم متشکرم مرداد، روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
سپاس از شما که تا این لحظه با برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. میدونم که خیلی از شما اطلاع دارید که در این ساعت معمولا ما برنامه مفصل گزارش همکارم بردیا افشین رو روزانه داریم در ارتباط با آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان. امروز او آخرین خبرهای موسیقی ایران رو برخواهد رسید، در برنامهش بشنویم و ببینیم.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز جمعه است. مثل هر آخر هفته نگاه میکنم به اون چه که در هفت روز گذشته تو موسیقی ایران اتفاق افتاده، اما پیش از هر چیزی با یاد فریدون پوررضا شروع میکنم. دانشمند موسیقی نواحی و مناطق گیلان، دیلمان، گالش و گیلک و خواننده آوازهای گیلانی. امروز اولین سالگرد درگذشتشه. پوررضا درست 23 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی بود که در 80 سالگی در شهر رشت از دنیا رفت. ما هم به یاد او به آوازش در یک قطعه گیلکی گوش میدیم، قطعه به نام نیلبز دستمال. به سه اتفاق مهم این هفته خیلی کوتاه اشاره می کنم. در اواسط هفته علیرضا پاشایی رسماً از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سرپرست دفتر موسیقی این وزارتخونه انتخاب شد. پیش از پاشایی محمد میرزمانی این سمت رو بر عهده داشت که اواخر سال گذشته از کارش کنار کشید. خود علیرضا پاشایی تو این هفته علی ترابی رو به عنوان دبیر اجرای 29مین دوره جشنواره موسیقی فجر انتخاب کرد. ترابی پارسال هم همین سمت رو داشت. خیلی از رسانه‌ها یادآور شدند که اگر اولین نشریه موسیقی ایران همچنان چاپ می‌شد، باید 75مین سال تأسیسش را جشن می‌گرفت. عبدالحسین نوشین، چهره ماندگار فرهنگ و ادب معاصر ایرانی، سال 1317 نشریه‌ای به نام مجله موسیقی را راه انداخت. در این نشریه کسانی چون صادق هدایت، ادیب معاصر ایرانی هم گاهی قلم زدند. اما در سال 1320 وقتی وزارت فرهنگ بودجه این نشریه رو قطع کرد، به حیات 3 ساله مجله موسیقی پایان داد. اما مهمترین اتفاق این هفته انتشار تعداد زیادی آلبوم موسیقی در ایران بود. تا این باور به وجود بیاد بازار موسیقی ایران که سال گذشته حالا روز خوبی رو نداشته، دوباره در سال جدید به راه افتاده. در این هفته آلبومی به سرپرستی ژان دورینگ، محقق برجسته بین‌المللی موسیقی ایرانی، منتشر شد.
آلبومی به نام راست. مظفر شفیعی خواننده آوازهای ایرانی در این آلبوم هنرنمایی میکنه. دورینگ موسیقیدان و خاورشناس 66 سال است که زندگی آکادمیک خودش رو وقف موسیقی و فرهنگ ایران زمین و سرزمین های مجاورش مثل آسیای مرکزی و قفقاز کرده. با هم به قسمتی کوتاه از اجرای زنده از همراهی ژان دورینگ با مظفر شفیعی و لیلی آتشکار گوش میدیم. تصنیف بوتچین. آلبوم موسیقی متن سریال در چشم باد تو این هفته وارد بازار شده، اثری از حسین علیزاده، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی. از اونجایی که سریال در چشم باد ساخته مسعود جعفری جوزانی، مجموعه‌ای که داستان‌های تهران معاصر رو در سه دوره مختلف تاریخی روایت می‌کنه، آهنگسازی این مجموعه هم برگرفته از عناصر موسیقی ادوار مختلف بوده و اتفاقاً مورد استقبال قرار گرفته. این آلبوم 22 قطعه داره و دومین تجربه علیزاده در ساخت موسیقی برای سریال‌های تلویزیونیه. پیشتر علیزاده برای مجموعه لبه تیغ هم آهنگ ساخته بود. اردوان کامکار نوازنده مطرح ساز سنتور و از اعضای جوانتر گروه معروف کامکارها آلبومی شخصی رو منتشر کرده، آلبومی به نام ریزدانه های الماس که قسمتی از اجرای گروه کامکارها در پاییز سال گذشته است. البته بخشایی که صرفاً اردوان کامکار 45 ساله در اون تکنوازی سنتور کرده. اردوان کامکار پیشتر هم آثاری رو به تنهایی منتشر کرده بود و او آهنگساز موسیقی متن فیلم سنتوری اثری ساخته داریوش مهری در سال 1385 بوده. ما هم به قسمتی از قطعه خاطره از آلبوم دریا، یکی از آثار قبلی اردوان کامکار گوش میدیم. و در آخر به قطعه اسرار عشق و مستی گوش بدیم از آلبوم کوک کولی که این هفته به بازار اومده، آلبومی به آهنگسازی فراز کاویانی و خوانندگی سینا سرلک و عادل کمالی. مجموعه قطعات این آلبوم بر اساس مقام‌های تنبور ساخته شده.
بیننده برنامه صبحانه با خبر بودید. تا این لحظه یک ساعت از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم، یک ساعت تصویری این برنامه رو، تا ثانیه‌های دیگه تصویر این برنامه رو دیگه نخواهید دید. میتونید ادامه برنامه رو مدت 30 دقیقه از طریق صدا دنبال بکنید. دوشان سلام چه خوش گفت در مجلس مبارم، با کافران چه کارم گر بت نمی‌پرستی.